أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. روایت شریفی است از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که یا فاطمه من صلى عليك غفر الله له و الحقه بی حیث كنت من الجنه. یکی از کارهای خوبی که خیلی هم سخت نیست و می شود به بچه ها هم یاد داد این است که در قنوت برخی از نمازهاشون لااقل این صلوات شریف رو بخوانند. لازمش اینه که اول خودتون حفظ بشوید، بعد بچه ها ببینند، گاهی بشنوند از شما، و بعد به یک عامل تشویقی از سمت شما انشالله این رو حفظ بکنن و این انشالله برکاتی رو بر زندگیشون افزون میکنه. بخوانیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزکیه حبیبة حبیبك و نبیك و ام احبائك و اصفیائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خدا إن شاء الله از ما بپذیرد و همه ما رو جزو دوستداران و محبین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بدهد. صدا میرسه لطفا. قرارمون این بود که در ابتدای این جلسه بعضی از تکالیفی که عرض کرده بودیم رو با همدیگه مرور کنیم. اگر کسانی از بزرگواران بودند که تمایل داشتند راجع به تکالیفی که قرار بوده صحبتی بفرمایند، ما استقبال میکنیم، ولی اذیتتون نمیکنیم. حالا یا کسی انجام نداده یا انجام داده و دوست نمیدارد که بیان بکنه، ولی یکی از کارهایی که قرار بود انجام بدیم این بود که ببینیم استرابهای زندگی ما چیست. یادتون هست که علت این تکلیف چی بود؟ چرا این تکلیف رو دادیم؟ اون نوبتی که عرض کردیم یعنی به عبارتی داشتیم بررسی میکردیم که ما برای اینکه ببینیم چقدر زندگی هامون زندگی های مادی است، یکی از نشانه هاش این بود که ببینیم استراب های ما متمرکز چیه. من وقتی فهرست میکنم میبینم مثلا یکی از استراب هام اینه که نمیدونم مثلا ماشینم خط افتاده، فرض کنم. خب این یه موضوع مادیه. اما یه نفری میگه من استرابی دارم، دلشورهی دارم. میگیم دلشورتون چیه؟ میگه این که من مثلا 40 سالم شده، 50 سالم شده، 55 سالم شده، نمیدونم واقعا چیزی با خودم دارم برای عالم ابد یا نه. اونم یه نوع استرابه. ولی جنس این دوتا استراب با هم فرق میکنه. استراب کسی که میگه واقعا اگر الان پدر شوهرم سرزده بیاد خونه ما و احساس کنه که توی مثلا سینک آشپز خونه ما چند تا ظرف اضافه است، چقدر بد میشه، چقدر زشت میشه، چقدر آبروم میره، چقدر بده، این هم یه نوع استرابه. استراب دیگری ممکن این باشه که اگر فرزند من نتواند در فلان رشته وارد دانشگاه بشه، خب واقعا عاقبت به خیر میشه یا نمیشه، این هم یه نوع استرابه. یعنی یه کلمه عاقبت به خیری روش میگذارم، ولی واقعا استرابم جنسش مادیه. من نمیگویم به این چیزهای مادی نباید توجه کرد، اما اگر این جنس استرابها تماما متمرکز مسائل مادی و دنیوی باشه، یعنی باختیم. حالا یه نفر رو پایان عمرش حساب میکنن، میبینن 50% استراباش اینا بوده، یه نفر رو نگاه میکنم نه 95% زندگیش استراب های این گونه بوده. اگر فرصت شد و شما انشالله یادتون بود، در جایی از این جلسه یادآوری کنید روایتی است از کتاب شریف اصول کافی راجع به این که چقدر دنیا به درد میخوره برای دلشوره. خیلی جالبه ها، روایتی که میگوید چقدر از این دنیا میارزه برای دلشوره داشتن. اینا ملاک. تکلیف دیگر این بود که باورداشت توحیدی رو در زندگی شخصیمون بررسی کنیم، ببینیم چه جلوه هایی داره. این رو بر اساس کدام تعبیر تکلیف داده بودیم؟ اینا رو نباید یادتون بره ها، اینا رو نباید یادتون بره، باید بتونید اینا رو به همدیگه متصل کنید تو ذهنتون. یه ذره من روی کلمات و واژه‌هایی که به کار بردید دقیق بشم. ببینید گاهی اوقات ما یه چیزی رو میدونیم، گاهی اوقات یه چیزی رو باور داریم. این دوتا با هم فرق میکنه. ما میدونیم که هر کدام از ما خدای ناکرده ممکنه الان در بدنمون یک قده کوچک سرطانی وجود داشته باشه، ممکنه. کی میخواد خودشو نشون بده، اصلا آشکار میشه یا نمیشه، نمیتونه. اما اگه کسی باور داشته باشه به این، یه جور دیگه زندگی میکنه. مثلا من و شما نرفتیم بعضی از آزمایش‌ها رو تا حالا بدیم، چون میگیم ممکنه باشه، ولی میگیم حالا معلوم نی، نشانه ای که نداشته که. ولی اگر کوچکترین نشانه ای احساس بکنیم، زودی میدویم میریم آزمایش مخصوص را هم میدهیم، میگیم نکنه واقعا در بدن ما. تو باور داشته توحیدی یعنی همین، یعنی شما الان دخترت را و پسرت را توبیخ میکنی به خاطر خدا، یا توبیخ میکنی به خاطر خودت، یا توبیخ میکنی به خاطر آبروت. مثلا یه خانومی به دختر خانومشون گفته بودن حالا من که مثلا کاری با حجاب تو ندارم، ولی یه وقت تو در فلان مجالس با من شرکت میکنی، لطفا اون حجابی که مطلوب ماست داشته باش. یعنی چی؟ یعنی من تو را امر میکنم به داشتن حجاب مطلوب به خاطر حفظ شأن اجتماعی خودم، تو توش خدا نداری. الان شما برای چی امروز صبح بچه‌تون رو بیدار کردین؟ اگه توش خدا داشته خوش به حالتون، اگه توش خدا نداشته بیدار کردیم، اتفاقی نیفتاد. باورداشت توحیدی در زندگی ما اثری دارد، یه جایی باید خودشو نشون بده. مثل کسی میماند که زیباترین قرآنها رو در خانه داشته باشه، ولی نتونه یه صفحه قرآن رو بی غلط بخونه. اون سبا قرآن که تا توفیق ویژه‌ای می‌طلبه. نه، یه صفحه قرآن نمی‌تونم. باورداشت توحیدی یعنی من خیلی شوهرم رو دوست دارم، او رو به این که حالا مثلا به جای این کارخونه یه کارخونه دیگه هم تأسیس کن، حالا برو فلان کشورم میگن یه جنسی داره میشه اوورد، خیلی تشویق میکنم، ولی یادم نمیاد که مثلا از او خواسته باشم که بابا خب حالا بیا یه ختم قرآنم به ماه مبارک بکن. میگم کار داره گرفتاره. میگم تو اون زمینه ها تشویقش میکنم، نمیدونم چقدر توش خدا داره ها، ولی تو این زمینه تشویقش نمیکنم. نسبت به این که از خواهرش و ظلم خواهرش به او بگذره تشویقش نمیکنه، ولی نسبت به این که آخه فلانی ها رو اگه براشون مثلا یه قالیچه نبریم، اونا برای ما میدونی دو تا قالیچه رو برده انتقال ها، ما لاغل یکیش رو توی عروسیشون جبران کنیم. این سطح فکر ما خودشو نشون میده. اینا هم چیزایی نیست که مثلا الان بگیم خب چقدر قشنگ رو نوشتیم و اینا، نه، اینا بر روش کار کرد، بر روش کار کرد. تکلیف دیگری که داشتیم دیدار از موقعیت‌های فقر و درد مردم بود که با بچه هامون به شکلهای مختلفی این رو پیاده کنیم. یه سوالی هم داشتیم که اگر گاهی بچه های ما فقط به خودشون فکر میکنن علتش چیه؟ من کجا باید این علت رو جستجو کنم؟ کار یک پزشک این است که وقتی شما دارید توضیح میدید، از تو توضیحات شما بیماری رو پیدا کنه. کار یک مشاور این است که وقتی شما دارید توضیح میدید، از جریانهای مختلفی که از زندگیتون بیان میکنید گره رو پیدا کنه. کار یک پدر و مادر دقیق این است که از فرایند برخوردها و جمله های بچهش پیدا کنه چرا بچه من به درد کسی دردمند نمیشه. اون باید پیدا کنه و ریشش رو حل کنه. البته جلسه پیش هم گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، بگیم اختیار دارید. دوست دارید تو این زمینه ها سرمایه‌گذاری بکنید، دوست ندارید نکنید. اختیار دیگه، زندگی همش اختیار. اینو از این جلسه به یادگار داشته باشید، با بچه هاتونم کار کنید، گاهی اوقات هم ازشون بپرسید، یعنی این رو براشون جا بندازید، بعد در مواقع مناسب ازش بپرسید، بگید زندگی چیه؟ اختیار، انتخاب. زندگی همش انتخاب است، با اختیار و نه با اجبار. دوراهیه، دوراهی های متعددی پیش روی، هیچ کس هم تو رو نمیتونه مجبور بکنه، همه تلاش میکنن تو رو عصبانی میکنن، ولی اون لحظه ای که تو عصبانیت تو میخوای ابراز کنی با اختیار خودته و تو انتخاب میکنی. زندگی چیه؟ انتخاب همراه با اختیار. زندگی چیه؟ انتخاب همراه با اختیار. خب دوباره ازت میپرسم، باشه؟ ما چه فرایندی رو طی کردیم و به کجا رسیدیم که قرار بود یک عامل پنجمی رو با همدیگه بررسی کنیم؟ یه نفر بگه اون فرایند رو. فکر کنم اگه بخواید فرایند رو طی کنین باید هر دو جلسه رو بذارید کنار هم دیگه بعد بگید.
بعد دیگه به انواع حیا پرداختیم، انواع حیا رو گفتیم، بعد عواملی که در واقع سلب نور میکردش و این نور حیا رو کم میکرد و اینکه چه چیزهایی باعث میشد که صاحبان حیا در واقع این نور درشون بیشتر باشه. بعد یه جدول دهگانه‌ای رو فرمودید، دونه دونه بررسی کردیم و در نهایت هم
اون ده تا چی بود؟ نه، اون ده تا فهرست کدام بخش از بحث حیا و تجدد بود؟ به نظرتون خوب خلاصه اومدن جلو یا نه؟ خوب بود؟ خب، پس من یک جزوه بهشون هدیه میدم، تشریف بیارید. ببین یه دونه شما میدی به مامانت چون با شما اومده جلسه، یه دونه میدی به اون خانومی که اینجا این بحث و خلاصش الان گفتم. لطف کنه. خب یک شما میخواد به خود شما بده که به خاطر بچهتون تو خونه نمونده، به خاطر بچهتون با بچهتون اومد این جلسه. خواهش. خب یه بار من با تغییرات مختصری در فرمایشات خانم ذهن رو منظم کنم که بدانیم کدام قسمت بحثیم و اگر بخوایم همین بحث رو جایی عرض بکنیم و برای کسی بگوییم از کجا باید شروع کنیم. گفتیم به شکل‌های مختلفی می‌شود حیا را مورد بررسی قرار داد. یکی از اون شکل‌ها این است که سعی کنیم متجددانه و با زبان امروزی که هر چیزی رو میخواد بررسی کنه میگه این با عقل من جور در میاد یا جور در نمیاد. ما به اینکه این جمله رو درست به کار بره یا غلط کاری نداریم، چون اصلا عقل بعضی رو بعد بهشون بگیم اصلا عقلت کیلو چند که حالا مثلا تو میخوای دین خدا رو با عقلت بسنجی. نه، میگیم با میگه با عقلم جور در میاد یا نمیاد. میگه خیلی خوب، ما کاملا عقلانی بحث رو با تو جلو میبریم. میگیم آیا نه در جزئیات بحث حیا، آیا اصل حیا یک امر عقلانی هست یا نه؟ تقریبا شما اینو از هر کسی بپرسید اگه ندونه که میخواید به کجا برسید شما رو تایید میکنه، مگه اینکه بدونه میخواید به کجا برسید بعد بگه نه اصلا با عقل من جور در نمیاد. اونجا میتونی یه بچه 3-4 ساله رو صدا کنیم دو تا سوال بپرسیم، معلوم میشه که عقل این بچه 4 ساله اصل حیا را تایید میکند، ولی حالا عقل این خانم یا آقای 18 یا 20 ساله تایید نمیکنه. خودش میتونه کمک بکنه به مسیر بحثی که داریم میریم. ما گفتیم میخوایم متجددانه راجع به حیا صحبت کنیم. آیا اصل حیا یک امر عقلانیست؟ گفتیم بله. شواهدی رو هم گفتیم، مثالهایی هم خود شماها گفتید که مثالهای خوب بود. از اینجا دو تا سرفصل را گشودیم که عملا فقط به یک فصلش رسیدیم که این جلسه هم همان فصل را تمام میکنیم. یکی این بود که چه عواملی افزایش دهنده این گوهر عقل است که عملا باعث حیای افزونتر میشود، و یک فصل این بود که چه عواملی کاهنده این عقل است. بقیهشو بگید. که عملاً باعث کاسته شدن حیا می شود. اگر من بتوانم گوهر عقل را در بچم بیفزایم، عملاً توانستم بر حیای او. اگر به این توجه نکنم، به طور تدریج اگر عقل او نورش کم فروغ بشه، حیای او هم. حالا یه بزرگواری بفرمایند که ما از کلمه عقل و ریشه کلمه عقل چه توضیحی دادیم؟
گفتیم که عقل ریشه‌اش از عقل میاد،
هم خانواده عقل است، عقله. خب
گرچه طولش بیشتر باشه و پرتم
او اقال یعنی چی؟
چیزی که بعد دهانم چارتایی هستم اگه هر طرف
نره عاملیست برای کنترل حیوان چهار پایی که به هر سمتی که تمایل پیدا میکنه. ادبیاتم رو توجه کنی، دلش میخواد، هوسش میطلبه، خواسته و تمایل قلبیش به اون سمت سوق پیدا میکنه، میره. عقل او رو کنترل میکنه. پس از این تعبیر و از این هم خانواده و از این ریشه چه استفاده ای کردیم؟ عقل قوی محکم کنترل کننده است، نمیگذاره فرد به سمت پرتگاه پیش بره. پس من تا به اکنون شاید ببینید، این همون منظره فکر میکنم نوعی است که ما داریم در موضوع تربیت بچه‌مون، خصوصا در بحث حیا و خصوصا در مقابل محرکات امروزی به تربیت نگاه میکنیم، و اونم اینه که من باید شرایط و عوامل تقویت عقل را، تقویت عقل را افزون کنم تا بچه‌م بتونه در این مسیری که باید حرکت بکنه، که حالا شما ممکنه بگید مسیر کمال، یکی ممکنه بگه مسیر خوب بودن، یکی ممکنه بگه مسیر عاقبت به خیری، درست حرکت کنه. سوال، آقا اگر اینو شل بکنه و اگر رها بکنه و اگر اصلا این عقل رو از دهانه حیوان نفس باز بکنه، ممکنه این نفس خودش به سمت سعادت پیش بره یا نه؟ در سنت اکثری خدا نه. یعنی همینجوری شما چهارپایان را در مسیر رها بکنید، هیچ راه و نشانی هم بهشون یاد نداده باشید، قبلا هم این راه نرفته باشن، به طور طبیعی نتیجه نمی‌رسن. چند درصد ممکن است یا چند هزارم دیگه، حالا کلمه شانس نگیم، چقدر ممکن است؟ در ادبیات دینی مثل این است که چقدر ممکنه کسی که از دنیا رفته تغسیل هم شده است، در حال دفنش دوباره خدا حیات رو به او برگردونه؟ بله احتمال است، ولی هیچ کس جنازه رو نگه نمیداره، چون ممکنه چند رو دیگه این برگرده. به طور طبیعی رفته، بله ممکن است خدا به هر حکمتی در میانه راه کسی رو برگردونه. پس سنت اکثری خدا، سنت اکثری خدا در تعبیر امیرمون این است که اگر نفس را کنترل نکنی، خود به خود و اگر به خود رها بشه، به سمت بدبختی میرود. اصلا نمیشود نظام تربیت بدون کنترل حاصل بشه. تربیت بدون کنترل ممکن نیست. ما راجع به استثناها که صحبت نمی‌کنیم. استثناء بله، حالا چند درصد باشه یا چند هزارون باشه یا چند بیش از این حرفا، چقدر اصلا در قاعده احتمالات بگنجه، اون اصلا دیگه بحث ما نیست. به طور طبیعی کنترل برای تربیت لازم است. الان کسانی که فرزندانشون رو گذاشتن آمده اند، باید به طور طبیعی پرتگاه های تربیتی یا محیطی یا جسمانی یا ساختمانی خانه را کرده باشند، و الا هر احتمالی ممکنه باشه. نمیشود آدم بذاره رو اتومات بیاد. خب الان نظام بحث روشن شد. ما در عامل پنجم از کدوم فصل؟ از عوامل تقویت کننده عقل و نور عقل گفتیم یه توضیحی میخوایم بیافزاییم. معامل پنجم چی بود؟ بهره او از دنیا در حد قوت است. قوت آقا یعنی چی؟ اصلا چه ادبیاتی؟ آقا راجب زهد میخوایم صحبت کنیم یا راجب حیا؟ و الان با هم صحبت میکنیم. هر جای این روندی که تا الان پیش رفتیم سوال جدی قابل توجهی داره بفرمایید، که یعنی گنگ باشه، ولی اگه روشن ما بقیه مسیر رو میگه. خب الحمدلله که خدا بر قلب ما نور روشنایی را تابانده است. یه چند خطی بخونیم. دختر خانم شما سواد داری؟ آره بخون ببینم قسمت فارسی شو. بله.
نوع انسان ها از دنیا
توقع
بهش دارن.
یعنی چی؟ یعنی دوست دارن دنیا مثل بهش باشه، میخوان هرچی اراده میکنن بشه. شما الان میل دارین مثلا یه گلابی خیلی خوشمزه خوشگلی براتون الان توی ظرف بیارن، حاصل میشه؟ نه. ولی تو بهشت هر چی بخوای میارن برات. ما در این نشأه دنیا بهشت سازی که برام ممکن نیست. خب نفس تمایلش چیه؟ هرچه بگید هرچه دلم میخواد فراهم شه. خب حالا ما میخوایم این نفس را اداره کنیم. اداره این نفس نیاز به یه تربیتی داره. یکی از راه‌های تربیت نفس مسئله بخون ببینم میتونی بخونی؟ بله.
یکی از
همین پایینیش و خط دوم
مسئله تلقین و
القا است. اونهایی که رشته های تربیتی یا روانشناختی یا انسانشناختی خواندن میدانن که القاعات در دنیای رسانه، در روانشناسی رسانه، در دنیای تربیت خیلی مهمه و روش کار شده. یکی از راه‌های تربیت نفس القاء. ما هنوز حواسمون هستا، اون نظامی که داریم میریم جلو رو حواسمون هست. داریم میگیم از راه‌های تقویت عقل این است که عقل به حد اقل از داشتنی‌ها اکتفا کنه. خب ببخشید نفس به حداقل داشتنی ها اکتفا کنه. با چی باید مدیریت بشه؟ به نور عقل. این نور عقل را میخواییم پرورش بدیم. از چه راهی میخواییم استفاده کنیم؟ الان داریم موضوعی به نام القا و تلقین رو بهش توجه میکنیم. اموری که تلقینیه یعنی چی؟ یعنی هی ماید به خودمون یاداوری کن، یا باید نزد کسانی برویم که اونها به ما این موضوع رو تلقین کنند، کلامشون مؤثر باشه. خیلی هم توی این فضا منظورمون این نیست که مثلا دنبال یک کسی بگردید که چه میدونم ماهی یه دونه بادوم میخوره کفش جلو پاش شوف میشه. نه اینا که و فرد نیاز داره که یه سیم اتصالی داشته باشه با عالم بالا. اما لااقلش اینه که ما خودمون به خودمون القا کنیم. اگر بعضی از امور برای ما حل بشه خود به خود مسیر کمال بر ما هموار میشه، راه بندگی، راه تعقل ورزی در زندگی، راه حیا در همه مصادیقی که با هم نام بردیم. گفتیم حیای چشم، حیای زبان، حیای گوش، حیای مشی، حیای مجالست، حیای قلب. مثال اینایی که توی فضای بازی‌های ورزشی نیستن چقدر براش مهمه که فلانی برنده شد یا برنده نشد؟ بوش. فلان از موضوعاتی که بعضی از اطرافیان شما شاید براش گریبان هم چاک کرده باشند، گاهی مثلا فلان سرپرست تیم قهر کرد، فلان سرپرست تیم برگشت، اون گفته اینقدر به ما بدین، اون گفته اصلا تو زندگی ماها اگر اهلش نباشیم فرقی نمیکنه. این استر نمیدونم چی بود که یه شری برای یکی از تیم‌ها درست کرده بود، نمیدونم دیدید یا نه، وقتی مثلا قبول کرده بود برگرده مثلا یه نفری به پاش افتاده بود میبوسیدش. براش چی مهمه؟ براش چی مهمه؟ اینا تو زندگی ما اثر نداره، مثلا فلان مربی آمد یا نیامد. ما الان راجب خوبی یا بدیش خیلی قضاوتی نمی کنیم، حالا برای ما مهم نیست، پس تو زندگی ما هم تأثیری نداره. چقدر آدم ها تو این زمینه ها وقت گذاشتن، مقاله نوشتن، مقاله خوندن، از اول روزنامه تا آخر روزنامه ورزشی فلان را خواندن که بفهمن بالاخره اون علت قهرش چی بود، مسائل مالی بود، مسائل اخلاقی بود، مسائل چی بود. اصلا شما بر تو فرق نمی کنه، روزنامه ورزشی هر میگینی باش آره شیشتون تمیز میکنه، هیچ فرق. در حالی که چقدر آدم ها روی این عمر گذاشتن، فکر گذاشتن، مغز گذاشتن، هزینه گذاشتن. چه می شود که شما روی وادی وقت نمیگذارید؟ میگید من میدانم که این وادی برای من کمال نیست. من این رو یافتم. وقتی میگید یافتم یعنی چی؟ یه خود بهتر. من وجدان کردم که این برای زندگی من هیچ سودی نداره، هیچ ارزشی نداره. همسایه بالا این داد میزنه چون برنده شده یا توپ از این منطقه به اون منطقه رفته، شما میگید خب حالا رفت دیگه، هیچ فرقی نداره. حالا اگر خوب گام به گام بیاد جلو، حالا اگر جایگاه دنیا برای فرد روشن شد، بعضی داشتنها و نداشتنها براش هیچ تفاوتی نمی‌کنه. یعنی حتی اگر قوتش چیزی که میخواد بخوره پیدا نشد، یا حالا امروز سیر نشدیم، حالا فردا خدا بزرگ. یه مثال عینی براتون بزنم، جالبه. یکی از این سخنرانای مشهور میگفت شب احیا دو جا سخنرانی داشتم. در دومین مجلس که سخنرانی تموم شد که قرآن سر گرفتن و اینا، یه خود زودترم بلند شدم، اون دم درم به من سحری دادن. حالا قاعدتا چون سخنران بوده بیشتر یه دونم بهش دادن. دمه در به من سحری دادم، میگم من سحری ها رو گشتم تو ماشین و خیلی احساس شعف معنوی هم دارم، اون دو جام سخنرانی کردم و جمعیتی و گروه و بیا و مثلا آجا آقا بفهمید از این ور، آجا آقا بفهمید از اون ور. میگم نشستم تو ماشین شخصی به سمت خانه، رسیدم به میدان از میدان های شهر، گفت نگاه کردم دیدم یک
کارگری داره جارو میزنه گوشه میدان، حس معنوی دیگه در اوج بود، گفتم الان یک انفاقی هم در این سحر شب احیای ماه مبارک انجام میدم، شیشه رو کشیدم پایین، گفتم بفرمایید این برای سحر شما. گفت این فرد برگشت گفت من سحری خوردم. گفت من گفتم حالا نگردار لازم میشه حالا برای افطار برای فردا. گفت تا افطار اونم خدا بزرگ. به تعبیر ایشون یه خورده با یه تعبیراتی که من عرض میکنم، خدا یک حال اساسی از ما گرفت تو سر، چه خبرت فکر کردی چرا کردی همچین احساس کردی که در درگاه الهی چه تقرب نگاه کن. این باورش به خدا و روزیده بودن خدا از تو بیشتره، چون تو جای این بودی میگرفتی میذاشتی اون گوشه میگفتی برای افطارم. این میگه تا افطارم خدا بزرگ میرسونه. نگاه ما به دنیا چجوریه؟ ببینید الان نمیخواهیم پرونده سخنران را نگاه کنیم و گوینده را که سیاه‌تر از همه هم، نمیخواهیم پرونده شوهر و برادر شوهر و دامادمون رو بررسی کنیم، الان داریم پرونده خودمون رو نگاه میکنیم، چون پرونده ما اثر مستقیم روی تربیت فرزندمون داره. اصلا من چجوری نگاه هم میکنم و چگونه دنیا رو برای بچه هم تعریف میکنم؟ اول بذارید دیدگاه خودم رو روشن کنم. یه حدیث فوق‌العاده از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، خیلی حدیث خوبه، اگر عربیشو میتونید در توانتون هست بنویسید، چند خطی بیشتر نیست، اگر نمیتونید لاغر ترجمهشو بنویسید، خیلی حدیث عالی. و از همین روی کرده القا و تلقین داره استفاده بکنه ها. حضرت فرمودن اجعل دنیا مالا اصبته فی منامک، مالی از دنیاست که تو به دست آورده ای بهش رسیدی، ولی کجا؟ تو خواب. ثم من تبهت و لیس معک منه شیء، تمام این مال رو در آغوش گرفتی، تمام این گنج رو در آغوش گرفتی تا بیدار شدی خبر احساس میکنی چقدر پول به حساب بانکی دیدن بیدار میشی به خبری نیست، هیچ چیش با تو نمیاد. اجعل دنیا، دنیا، همه دنیا، همه دنیا القا کن به خودت، دائم به خودت متذکر بشو که تو برای این گریه کردی، برای این قصه خوردی، برای این ناله کردی، برای اینه که میگی یه ماه من خواب ندارم، اصلا ارتباطاتم با همسرم با بچه هم با خانواده خودم همه به هم ریخته، برای اینکه خواهرم مثلا به بابام گفته من طبقه پنجمو میخوام، به من طبقه چهارم افتاده، چی؟ به خودت القا کن. ما تو عالم خواب موضوعات رو جدی میگیریم، مثلا بیدار میشیم میبینیم عرق کردیم، چرا؟ چون خیلی دویدیم.
میشه یه بار دیگه معنی اون حدیث رو بزنیم ببرش؟
خیلی جدی میگیریم، ناراحت میشیم، بعضی بچه ها جیغ میزنن، داد میزنن، صداش میکنیم، آب میخوای؟ نه، تشنته؟ نه، چی شده؟ با داداش دعوت شده؟ آده تا حالا تو خواب با داداش دعوت شده؟ چون همه دعوه ها رو هم داره تو بیداری انجام میدیم که خواب نمیست. خیلی دنیا رو جدی گرفته. اینقدر جدی گرفته که سکته ناقص زده به خاطر اینکه نتونستیم گل بزنیم و اونا تونستن گل بزنن. اینقدر جدی گرفته که چند شبان روز خوابش نمیبره. آخه بالاخره این قیمت دلار، قیمت مسکن چه میشود؟ بالاخره با پوشیدن این لباس تونستم جواب خواهر شوهر رو بدم یا نتونستم؟ بالاخره همه کی برنده است؟ مثالا که دون شهن شماست، ولی برای اینکه بدونین بعضی ها چجوریه، بعضی ها چون در ادامه روایت حضرت چه می فرمید؟ هل هو الا ثوب تلبسه فتبلیه؟ غیر از اینه که یه لباس نو به فاصله اندکی کهنه میشه، با بچه هم دعوا میکنن یه موقع این لباس رو تازه گرفته بودیم، مثل الان نباید این پوشیدی، بابا داشت بازی میکرد، مثلا دو سال دیگه یادتون بوده این لباس رو گرفته بودیم. الله میگه من چه هم لباس ها رو بپوشیم فعلا تا باباتون هست ببینه حسرتش به دلش نمونه. نه بلاس نور آور، بلاس مهمونی داور. مثال دیگر حضرت، او تمامون یعود و وعد و الاما تعلن، غذای خوشمزه که براش خیز برداشتی تو مهمونی ها رفتیم. بعضی ها که ای بابا تو چرا سر این میز نشستی؟ سر اون میز میشستی؟ میگه چرا؟ میگه بابا اون نزدیکتره به اون میز غذاست که. قبل از اینکه سوت حرکت رو بزنن یه ادرا میفتن، هرچی هم شما بگی دخترم پسرم زشته بده، این حرف های بر شوخیه، میره خودش سر میره. این غذا خوشمزه بعد شیشو قابل گفتن نیست. حالا اگه کسی اینو درک کنه این جمله حضرت معنا پیدا کنه، فلعجب لقوم خبس اولهم عن آخرهم. همین غذایه، همین باقالی پرو با گوشته، همین زرش پرو با مرده، همین جوجه، همین کباب برگه، همین حلیمه اسیرشون کرد، همین رنگ روسریه، همین شاله، همین جورابه اسیرش کرد. یه این جوراب نمیخوره به این پیرن، این نمیخوره به این شلوار. همینطور که اینها اسیرن چه اتفاقی میفته؟ ثم نودی فی هند الرحیل و هم فی غفلت یلعبون. همینجوری که اینا اسیرن، هر کی اسیر یه چیزیه، یهو آقای رحیل سر داده میشه و هم فی غفلت یلعبون. این مشغول بازی، اونم مشغول بازی، این مشغول کج‌خلقی شوهر، اون مشغول کج‌خلقی همسر. با قول اون خانوم میگفتن واقعا ما شانس آوردیم. گفتیم چه شانسی رو بردن؟ شانس که نداریم، ولی خب گفت اگه دو روز دیرتر این ماشین رو گرفته بودیم باید اینقدر بیشتر بود. واقعا من خوشبخت شدم. چرا خوشبخت شدی؟ چون بعد از اینکه ما با این خانواده وصلت کردیم، اینا مثلا کارخونه شد اینجوری راه افتاد. آقا من بیچاره شدم. چرا بیچاره شدم؟ برای اینکه شوهرم اون فرشی که گرفته بود رو هدیه داد به خواهرش و ما گوشه خانمون هنوز فرش نداریم. چرا بیچاره شدی؟ چرا بدبخت شدی؟ اون انگشترمون گم شد. چند سال داریم دنبالش میکنیم. اصلا فکر و ذکر منو گرفته. ثم نودی فیهم در رحیم. انگار یه ترازویه، هر چقدر عقل درش قوت پیدا میکنه دنیا درش دنبال چی میگردی مادر؟ من و شما موظفیم اگر خیر بچه‌مون رو میخوایم، اگر لازم نیست میشود مثل همه بازی کرد. پیغمبر فرمودن هر میتی که تشییع میشود جملاتی دارد که اونهایی که تشییع میکنند او رو این جملات رو نمیشنوند. من گاهی خواهش کردم از بعضی از دوستانی که در مجالس این چنین بودن، گفتم این جمله ها رو خودتون با خودتون در تشییع ها بگید. میفرماید هر جنازه ای داره تشییع میشه روح اون میت برمیگرده به تشییع کنندگان میگوید لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. مواظب باشید اونجوری که دنیا با من بازی کرد با شما بازی نکنه. بازی همش. من و شما موظفیم اگر خیر بچه هامونو میخواییم کاری بکنیم که دنیا و هر چی که اسمش دنیاست، مدرک دنیاست، لباس دنیاست، شوهر دنیاست، ماشین دنیاست، خونه دنیاست، رتبه ها و موفقیت ها و برند ها همش دنیاست. و حدیث که بهتون گفتم یادم بندازید که حالا کدوم قسمت این دنیا میارزه آدم برای شرس جوش بخوره، اونو باید الان بهتون بگم. اینا همش دنیاست. مراجعه بفرمایید کتاب شریف اصول کافی باب حب و دنیا. حدیث قدسیست، خطاب به حضرت موسی سلام الله علیه. یا موسی ملعون مافیها، هر چی در دنیاست ملعون است، دور از رحمت منه، ارزش حرص و جوش خوردن نداره. ملعون مافیها الا ما کان فیها لی، مگر هر چی از این دنیا خرج من بشه. ملعون مافیها، سرچ بکنید کل حدیث رو ببینید بعد. ملعون مافیها الا ما کان فیها لی، اگر حرص جوشت به خاطر اینه که واقعا این عمل تو حرمتی از حرمت دین خدا رو از بین میبره، این حرص جوش درزش داره، در غیر این صورت مفت نمیارست، اصلا دور از رحمت خداست. هر چی باشه اینایی که من اسپردم به نظر دنیاست، هر کدومش آخرته بگید آخرت. همش دنیاست، ملعون مافی، هر چی دنیاست، مقام رتبه است، پایان نامه است. شاید من نمیفهمم، او خانمی که میاد گریه میکنه میگه من فهمیدم خدا به هم فرزندی عنایت کرده، خوب آخه من خواستم درسم رو ادامه بدم و حاضرم حالا هر بلایی سر این فرزند بیاورم ولی درسم رو ادامه بدم. شاید من نمیفهمم دنیا چقدر ارزش داره. آرزوهای ما هر کدومش محدود به این دنیا بود، من اون رو نمیم. هر کدومش جنس آخرت بود، الا ما کان فی حالی. حضرت در ادامه این روایت چی میفهمید؟ فانزل الدنیا، دنیا رو در این منزله قرار بده. مادری خوش به حاله، پدری خوش به حاله، وظیفه چیه؟ دنیا رو برای خودت و بچه‌هات جوری قرار بدی که منزله نزل تو خوصم مرتحل تغن، داری یه مسیر رو میری، بین را میخوای چند دقیقه زیر یک سایبانی بنشینی، آبی بخوری، چایی بخوری، ادامه بدی. ماها دنیا رو اینجوری میبینیم؟ دنیا تو ذهن من و بچه هم اینجوریه؟ ببینید، من نمیدونم چند نفر از شماها بچه هاتون با هم همکلاس هم، اما من فرض میگیرم هر کدام شما بچه هاتون توی یه مدرسه هم. خب چون اگه چند تا با هم همکلاس باشین، اینا میتونن که شبکه‌ای بشن برای نظام تربیت اون پایه در اون مدرسه، و اون مادرانی که به دلیل‌های غیر موجهی تشریف نیاورده هن، خب اونا نمیتونن این همراهی رو باشون. ما باید انقدر به بچه هامون قدرت بدیم که بچه های ما چیزایی که دیگران بهش افتخار میکنن براشون خنددار باشه. بخش قابل توجهی از بچه های ما تحت تأثیر جف دوره قرار میگیرن. همه بچه ها برگشتن گفتن یعنی این کفش تو این مارکو نداره، یعنی تو پیرنت اون مارکینی، یعنی تو برات هنوز فلان موبایل رو نخریدن، یعنی شما ها مسافرت هنوز به فلان کشور یا فلان شهر نرفتی. این قدرت اونا نیست، دنیا همینه، هر جای دنیا باشیم همینه. دنیا کشنده است، تشویق کننده است، دعوت کننده است، تحریک کننده است، جذب کننده است. تربیت یعنی همین. یه مادری چندی پیش از یکی از این کشورهای خارجی تماس گرفته بودن، میگفتن همه دوستان دخترم پوشششون رو برداشتن به خاطر جو مدرسه، فقط دختر من باقی مانده، اونم در آستانه برداشتن. حالا اون یه جوابهای خاص خودش داره، ولی جو دنیا اینه. الان اگر ما بنشینیم، فرض بفرمایید با بعضی از همسران شما دور هم دیگه، بعد مثال همه برگردیم بگیم که یعنی مثلا فلان آقا شوهر یکی از شما بزرگواران، مثلا بگیم شما یعنی در جریان این که الان از دیروز تا حالا در بورس چه تغییری کرده نیستی، بگه نه و ما همه بهش بخندیم، یعنی چی؟ یعنی همون جوی که هست، یعنی جو دنیا. و اگر اون آدم برگرده به ماها بگه که ببخشید شما ها میدانستید دیشب میشد فلان خیر را برای پدر مادرتون ارسال بکنید، ما همه بگیم نه، یعنی آخره. دنیا همینه. من سوال شما رو جواب میدم، این عرضم به نقطه پایانی برسه. حضرت فرمان او کمال وجدته فی منامک، یه مالیه که تو خواب پیدا کردی. فاستيقظت به قصری رسیدی، به دارایی رسیدی، میگی خونه ما مثلا زیرش فلان استخرم داره، وقتی از خوابی دار میشید یه چیزی میسازه. وجود مقدس امام باقر علیه السلام میفهمند میدونی چرا این مثال برای زدن؟ لنها اند اهل لب و علم بالله کفی اضلال. اونایی که اهل علمند، اهل خردند، اهل عقلند، اهل فهمند، اهل درکند، دنیا براشون مثل سایه است. مثل سایه است. بعضی همون سوار یه سایه میشین که چهار تا چرخش یه خود پهتره، بعضی اون سوار یه سایه میشین که چهار تا چرخش یه بوده کوچیک‌تر، بعضی اون سوار سایه میشین که یکی دیگه رانندشه، بعضی اون سوار سایه میشین که احساس میکنیم خودم رانندشم. گاهی با بچه هامون شوخی میکنیم، من یکی از راههایی که استفاده میکنم برای موضوع اینه، مثلا پیش میاد میگن فلانی یه مثلا ماشین میگیره، میگم این خوشبخته، این خوشبخته، به اون کاری نداریم ما، این مفهوم. بعد میخندیم ما چون اونا ذوق کردن، مهمونی دادن به خاطر اینکه فلان نماینده شون مثلا این آقا شد به لیست اونا مثلا رأی آورد، ذوق کردن، مهمونی دادن، اینا خوشبخت شدن بچه ها. نه به این جهت که ما برای موفقیت هایی که توش خدا داشته باشه تلاش نکنیم ها. روشنه این بحث که مفهومه برایشون. ما میگیم کثیف باش، نه، ولی واقعا از جمع ما اگر یکیمون امروز که داشته میومده از برف خیابان در کفشش آب رفت و بقیه تو کفششون آب نرفتیم، چون سه تا کفش داشتن یا 15 تا، بعضی هم شماره جدستشون نرفته، این بدبخته. اگر نگاهش به دنیا این باشه که این دنیا خوابی بود، من از توی خواب به یه قصد نرسیدم، اصلا برش موقع بود، ممکنه بعداً به یه کفاشی مراجعه میکنه، ممکنه باز مراجعه نکنه، حالا الان امکاناتشو نداره. اما اگه دنیا تو ذهنش خیلی بزرگتر از این حرفا باشه، میگه اکبر آقا، حسن آقا، خب شما که میدونی مادرت اینا این پیرن رو برای ما گرفتن یا این دامن رو برای ما گرفتن، خب من کفش رو فرشی این ندارم که. میگم مادر خودت گرفته که بدونه به حساب خودشون. من نباید تو حسابم اینقدر پول باشه؟ که اگه خودم خواستم این کارو بکنم اون کارو بکنم، بیا آقایون با من هماهنگ نکردن ها که حسابای شما رو خالی کنیم، حواستون باشه. من به ادبیاتش کار دارم، نه به اون چیزی که تو حساب شما هست یا نیست، هرچی از موش جون خودتون این چیش هم نمونم. میگه یعنی منی که اینقدر خواستگار داشتم اینقدر باید تو حسابم پول بشه؟ اینقدر سایه باید تو حساب من باشه؟ یه خود این سایه رو بلندترش کن، یه خود این سایه رو پررنگترش کن، حالا شما حساب کنید اگر یک زن و شوهری به زندگی اینجوری نگاه کنید، البته گاهی شوهر بیشتر به خطا میره، گاهی خانم، گاهی اوقات بعضی شما زندگیاتون حالتهای بحرانی داره، این وارد استثنا نمیخوام بشیم، حالا یه نفر به هر دلیل شوهرش اصلا تو این مسیر نیست. اگه یه شوهری با بچه هاش و خانم اینجوری به زندگی نگاه کنه، اینا علم کرد برای اینکه زندگیشون رو مثلا از این برای آب ببرن اون برای آب، اینقدر میدونن. اگه نصف این دویده بودن برای تقدم به سال و زمان تا الان خدمت حضرت بوده، اگه نصف این دویده بودن برای جلب رضای خدا، خدا برکات دنیا و آخرت رو برشون نازل میکرد. برکت نه مال. روایات برکت رو بخونیم و این قبیل روایات بسیار هست. این تیکه رو یه جنبندی بکنم، اگر جایی سوالی ابهامی داشت میفرمایید که انشاءالله سعی کنم پاسخ بدم در وقتی که داریم. پس ما در این بخش خواستیم بگیم، هیچ از اون بحث اصلیمونم فاصله نمیگیریم، ما خواستیم بگیم بزرگواران یکی از راه‌های تقویت عقل، حیا در ذهن و قلب همسر و بچه ها این است که اونها دنیا را کوچک بشمارند. ان نشانه های کوچک شمردن اون دنیا یعنی اکتفای به بود، حد اقل ها. شوهری که نگاهش به دنیا اینجوری باشه، پا رو اون چیزایی که شما بهش میگید خط قرمز نمیگذاره. ببینید گاهی شوهر همه عقلش در حد کفششه، گاهی همه عقلش در حد هوسشه، گاهی همه عقلش در حد خواسته های دلش و خورد و خوراکشه، گاهی همه عقلش در حد مدرک و یا آقای چند سال زندگی و خانوادهش رها کرده به خاطر ادامه تحصیل در این کشوری داره زندگی میکنه، یه سر به بچهش نمیزنه، 5 سال، 6 سال یا بیشتره، اصلا هیچی، تلفن اینا بزنن زدن، نزنن اون زنگ هم نمیزن. ما اینو عاقل میدونیم؟ خب خانومش و بچهش اینجا علاخون بلاخون خونه این خونه اون، به لحاظ مالی گاهی به مشکل، شما بیرون میگید دادم عاقل؟ ولی اگر از نظام دانشگاهی نگاه بکنید یه آدم عاقله، چون داره مدرکاشو برای جلو، چون داره تحقیقاتشو تکمیل میکنه، شما بهش میگید عاقل؟ شما به شوهری که همه هدفش هوسش باشه و تمایلات دلش باشه و هرچی چشمش بخواهد تغییر بکند میگید عاقل؟ پس چرا به بچه‌ای که همه زندگیش موفقیت در این درس باشه میگید عاقل؟ پس چرا به مادری که همه ناراحتیاش به خاطر این فاصله مالی از خواهرش یا خواهرزادشه میگید عاقل؟ اگه این عاقل اونا هم عاقلند، اگه اونا عاقل نیستن اونا عاقل نیست. عقل که قدرت پیدا بکنه وقتی میره دانشگاه، حالا نگاه کنید ببینید این نظام قابل اتصال به همدیگه هست یا نه. وقتی میره دانشگاه و کسی میاد بهش میگه که من خیلی از مرام و ادب و شخصیت شما خوشم آمده، اگر اجازه بدید من تلفنتون رو داشته باشم یه وقت سوالی چیزی داشتم از شما بپرسم، اگر نور عقل بر اون مسلط باشه اونجا انتخاب میکنند، اگر مسلط نباشه نگاه کنید دلش چی میکنه. این حیا کجا کار شده؟ اونجایی که نور عقل تقویت شده. اونجایی که نور عقل تقویت شده کجا بوده؟ در نظام خانواده. من مقدار دفعاتی که در طول یه ماه بهش میگم این شلوار بی صاحب را از وسط اتاق بردار. با تعداد دفعاتی که بهش میگم خدا اوقاتتو به خیر میکنه، چقدر از شنیدن این صدای نمازت خوشم آمد. با تعداد دفعاتی که بهش میگم آفرین آفرین داداشتو کمک کرد. با تعداد دفعاتی که شما میشنوید بچه‌تون میگه این آب رو آوردم فقط به خاطر امام حسین. من یه بار این حرف رو شنیدم، یکی بچه هم رو یکی داره میگه گفت بر من آب میاری؟ خیلی اون روز سرحال نبود و کسی که بهش هم شده بود، دفعه بود فقط به خاطر امام حسین برات آب. این یعنی این حرکت و این آب آوردنه نه به خاطر تو بود، نه به خاطر اون بود، نه به خاطر بهبهه بود. چقدر لذت بخشه. اینجا یه اتفاقی افتاده. این نظام تقویت عقل را سعی کردیم با تبیین نوع نگاه به دنیا روشن تر کنیم. حالا ابهام سوال نکته بفرم. شما سوالی داشتیم؟
نه برطرف شد.
چی شد که برطرف شد؟ بچه ها رفتن برطرف شد؟
نه.
خب حالا من سوال می‌پرسم. برای اینکه بفهمم چقدر بحثم درست منتقل شده است. لطفاً هر کدام از بزرگواران سه تا راهکار عملی یادداشت کنن که دنیا را این گونه که ما گفتیم در خانه جاری و ساری میکنه، یعنی دنیا را تو این حد خواب در حد سایه پایین میاد. سه تا راهکار عملی یادداشت کنید برای این کورس. خب از خانمایی که اون قسمت نشستن نزدیکترین خانم به مهراب بگن سه تا موردشون پشت ستونن، دو نفر من زیارتشون نمی کنن. اون دوتا بزرگوار هر کدوم سه تایی که انشالله نوشتن بگن. حالا رد نمی کنید ولی بذاریم این بقل دستیتون چی میگن؟ در خان چه ها بفهمید؟ در واقع شما تو بزرگوار یک روکرد یه جمله و راهکار مشترک می‌فرمایید که اون حضور در گورستان‌ها و قبرستان‌هاست. این رد نمیکنم من، منتها به محتواش بسته میده. ببینید یه موقع شما میرید میگید سالگرد مامان جونه، میخوایم دم قبرشون آش بدیم، این هم از اول تا آخر حواسش به آش دادن و جمع کردن ظرف و این حرفاست، و بعدش هم بگید دوتا دبه بذار پشت ماشین، این هم داره خاله بونم دارم هم دارم با هر کی اینا میخوام ببریم. اصلا بچه از اون زیارت اهل قبور چیزی متوجه نمیشود، چیزی بین دنیا و آخرت نمیفهمه. یه برنامه تفریحی همون اگه تو پارک در محله میدادیم انجام شد. اینکه شما در چه موقعیتی از چه جمله استفاده بکنید که اثر بگذاره مهمه. بنابراین از این جهت نمیگم که این راهکار بدیست، ولی میخوام به محتواش توجه بکنم. خصوصا مثلا بعضی از آرامستانها خیلی آب و هوای خوبی داره، با عدم درش هم بستری مثلا قیفی میفروشن و اینجوری نمیخوام فضا رو تغییر بدم. راهکار دومی که فرمودید که ایرادی هم نیست درش، ولی باید یه خورده عملیاتیش بکنید، این است که کمی توجه به اونهایی که تاریخی ازشون گذشته برو و بیایی داشتن و الان هیچ چیزی و نشانه ای از اونها باقی نیست. یک کتاب پنج جلدی در این زمینه معرفی بکنم تحت عنوان آخرین گفتارها، نوشته و جمع‌آوری آقای است به نام محمد راجی، انتشاراتش یادم نیست. ایشون یه عده‌ای را آورده هم از خوبان هم از بدان که اینها آخرین گفتارهاشون چی بوده، و در کنار این یک خلاصه هم از زندگی اونها بیان کرده. حالا بعضیشون که به قتل رسیدن، بعضیشون توسط فرزندشون، نمیدونم سپاهشون یا همسرشون، به هر حال از بین اینها اگر انتخاب بکنید خوبه. منطقه در اینجا با سوال اینه که این قصه ها قرار کجا و چگونه گفته بشه. ببینید گاهی اوقات تو جلسات تربیتی میگن یک کتاب معرفی کنید، من میگم یکی از همون کتابایی که تو کتابخونه‌تونه من معرفی میکنم. یعنی کلی از اینا داریم، پر منبعه، اما که کجا و چجوری استفاده کنیم. مثلا یه زمانی من فکر کردم که یک کتابی راجع فضائل زندگی‌نامه امیرالمومنین علیه السلام بود. شما شنیده اید که مرحوم، حالا نمیدونم بگیم مرحوم یا نه، ولی آقای جوردا در زندگی نامش اینجوری بیان میکنه، اونچه که من توی مصاحبه شفاهی ازش شنیدم، که میگه من برادرم کتاب نهج البلاغه رو باهاش کار میکرد، من مراجعه کردم و خواندم و علاقه‌منده به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام شد. خب یه اتفاقه. من گاهی فکر میکردم که خب من اگر این کار رو بتونم در دوره کودکی و نوجوانی با بچه هم بکنم، یعنی هر شب که میخوام یه قصه بخونم یه قصه ای از فضائل امیرالمومنین بگم، چه اتفاقی میفته؟ الان چرا خصوصا آذری زبان ها و البته بقیه مردم نسبت به وجود مقدس استعبالفضل العباس علیه السلام یه ارادت ویژه دارن؟ چون دائم کرامات و عنایات ایشون گفته شده، حضرت ابوالفضل علیه السلام در ذهن اونها جلوه ویژه ای کردن. همین اتفاق راجع به موسی بن جعفر می افتاد، ایشون در ذهن اونها جلوه می کرد. اینا همون فضای القاءاته. داستان هایی که میخوام تعریف بکنم چه جنس داستان هایی است؟ ولی بعضی از شما هم میگید آقا ما اصلا برای بچه هم که قصه نمی کنه، اصلا شبا که او کتاب نمی کنه، باید اینقدر درس داره که الان من امروز اشی بگم، الان فردا اشی بگم، الان ایام امتحانه چه این کار؟ یعنی گاهی همچین زندگی رو برای خودم بنبست میکنیم، 25 سالش میشه میبینیم هیچ کار نکردیم. یعنی یه جورایی من جواب بعضی از سوالایی که در ذهن شما ها ممکنه رد بشه هم عرض میکنم. یا آگه من به یه حرفا برسم، خب درس ریاضیشو چیکار کنم؟ الان دو تا دونه کتاب تمرین گرفتم، من حل نکرد، آخر سال شد. باید ببینیم شما کجا اینها رو مصرف میکنید و این سرمایه‌گذاری‌ها رو انجام میدید. خب دو تا بزرگواری که این قسمت نشستن انتها، بفرمایید شما چی یادداشت کردید میخوانید؟
بعد از خودم شروع کنم، مثلا بعد از خودم شروع کنم، این خواستگاهایی کنم و مثلا نسبت به خواستگاه خودم یه دیگه داشته باشم، کم کنم،
چه مثال میتونید بزنید؟ خود افشاگری کنید اگه تونستید واقعیت هم بگید. مثلا یه خواسته ای رو که الان به ذهنتون میرسه که من این خواسته رو داشتم تعقیب میکنم ولی فکر کنم اگه تعقیب نکنم میتونه یه اقدامی راجع به بچه هم باشه. مثلا بچه ها می فهمن دختر داری شما؟ مثلا حالا من این مثال دخترنش رو بزنم بعد مثال پسرنش هم باز میشه برای مثال دخترنش اینه اونایی توی دختر داریم مثلا یه روز برای یه میهمانی یه لباسی که تقریبا مطمئن نیست که دخترتون اینو در میهمانی ها در تن شما دیده تنتون کنید برید بهش بگید که مثلا فاطمه جان اینو بپوشم برای مهمانی شما جای دخترتون شروع کنید جواب دادن تا من بگم چی بگید
اونو
فکر میکنم اگر این دفعه بپوشم اگه این دفعه بپوشم نشون میده که من خیلی بیچارم سوال من در مقابل بدبختی و خوشبختی قرار دادم دقت کنید حالا همه تو دختر نشید دونه دونه ذوق به نقش دختر بازی کردن را در شما میبینم الان میگم این به من میگه اینو قبلا پوشیدی میگم یعنی اگه من تکراری بپوشم الان خیلی بیچاره این فهم کنه هومون بکنم اجازه بدید جمعه هم بکنم بعد فهم کنه هومون بکنم در حد ایجاد سوال الان دیگه من به قضاوت بعدی او کار ندارم من یه خط انداختم یه خط رو چی انداختم؟ یه تصویر ساخته شده از قبل حالا نقش دختر دیگری داشتیم اینجا داشتم صحبت میکردم چی فهمیدیم؟ بگیم بله دوستان با هم بگیم مثلا که هزار بار پوشیدیم به نظر بگه که هزار رو یک بار میشه چی میشه؟
فکر
کنن که چی نداریم حالا اگه فکر کنن که ما همیه لباس رو داریم چی میشه؟ خیلی زشتی یه خوب زشتی خیلی زشتی
فکر کنن که چی نداریم
واقعا هم چه فکر میکنم من دارم با دخترم صحبت میکنم دیگه واقعا هم چه فکر میکنم یعنی فکر کنم ما هیچی نداریم حالا نه بذار یه بار فکر کنم ببینیم چی میشه من میخوام خط بندازم ببینید تربیت که قرار نیست الان با یک وعده سخنرانی تغییر کنید من میخوام این خط بندازم خوب توجه کنید در ارتباط با پسرم برای مثالی که خانم که فقط پسر دارم فعلا برای پسر میگه که مامان من یک کفش لازم دارم شما که سه تا کفش داری نه یک کفش دیگه لازم دارم الان برمیاد خب بذار فکر کنیم ببینیم واقعا لازم داریم یا دلمون میخواد یک کفش دیگه داشته باشه میگه من لازم دارم نمیدونم حالا یه بار با بابا میشینیم توضیح بده اونا که واقعا لازم داشتیم و ما توجیه شدیم باشه بد فکر و چون میخوام رو خودشون کار کنن میگن که نشسته با هم دیگه میگن محسن جان من پیرو داشتم فکر میکردم یه کفش دیگه لازم دارم بعد خودم گذاشتم جای تو بودم اگه الان بشینیم یه جلسه بذاریم واقعا من میتونم شما و پدر رو توجیه کنم برای اینکه لازم دارم یا باید بگم دلم میخواد هرچی فکر کردم دیدم نه توجیهی ندارم میتونم بگم دلم میخواست به خاطر همین خیلیش گذاشتم یه خط انداختم تمام نگاه اون رو به دنیا تغییر دادم من اگر شروع کنم به این گام به گام ها نتیجه و ثمرهش رو خواهم دید اگر شما کسانی باشید که فرزندانی داشته باشید پیش از دبستان، خوش به حال اونا، چون شما از الان این موضوع رو جدی‌تر پی می‌گیرید. ولی اگر آخرین فرزند شما الان پیش دانشگاهی باشه، خب یه خود کار سخته دیگه. خانم شما راهکارتون چیه؟
من
خودم عقیده با برجام فرق میکنم. شاید اگه کنم شما فرمودم مثلا اگه من یه لباس بیشتر فرمودم، چرا باید یه لباس چند رفت بپوشه؟ اما میگه من فرق لباس رو من فرق کنم. باید برای احترام به من احترام. خب راه کاره چی شد؟ الان کار شما سخت‌تر شد. کار شما سخت‌تر شد. میگید من در نظام تربیتی الان احساس کنم بچه ها خیلی با نقطه مطلوب من فاصله دارن. میگم پس اگر بقیه سه تا راه حل دارن، شما باید 6 تا داشته باشید. دارید فکر میکنین تازه راه حل پیدا کنین. پیر شدن دیگه بچه‌ها، بجنبید. بله. تمومه. اجازه میدین من این سوال جواب بدم؟
بفهم.
خب پس یه صلوات خدمت از زهرا سلام.
ولی تازه مدرسه نه، اصلا مادر بزرگ، پدر بزرگ، خاله، دایی، چون همه مادیگرا هم دیگه.
خاله و دایی که نه، همه با همه مدرسه.
آها خاله.
موجز و فشرده با همدیگه گفته بکنیم، ولی پیشنهاد کنم اگر این سوال مصداقی برای کسانی حل نشد، یعنی ندانستن که دقیقا چی کار بکنن، انشالله بعد خودشون مراجعه بکنن به کسانی که میتونن براشون جواب بدن و این راه رو رها نکنن. این موضوعی نیست که شما رها کنید. ببینید من تو عرایزم این جمله رو گفتم، الان پررنگش میکنم و اون دیگه که گفتم ما اساساً فرض میگیریم فرزند ما در محیطی زندگی میکنند که همین مقدار همراهی، چه در همکلاسی ها، چه در معلم ها، چه در فرهنگ اجتماعی هم با او وجود نداره. یعنی قرار مسیری بره که هیچ قطره آبی با او همراه نیست، همه آب از یه سمت دیگری داره. یه فرض گرفتم دیگه، که شما هر جای دنیا هم باشید این به طور عملی اینجوری نیست، ولی یه فرضه، میخوام کار رو سخت‌تر کنم. خب بعد از این یک جمله عرض کردم، گفتم ما همینجوری که الان به خانم میگم اگر شما فکر میکنید فاصله فرزندانتون با نقطه‌ای که مورد نظرتونه بیشتر از بقیه است، بعد الان دارید فکر میکنید که، حالا منظورم ایشون نیست، کمی ابراق در کلمات میکنم، الان دارید فکر میکنید که حالا چیکار کنید، تموم شد دیگه، بچه ها فارغ التحصیل شدن دوتاشون. اگر شما گفتید من یه همچین شرایطی دارم، اولین عرض من اینه که برای حاصل شدن قصد تربیتیتون تا حالا چیکار کردید؟ میگید یک دو سه. میگم خب این یک دو سه رو که کسانی که در جدول باشن که همه مسیر آب همون مسیری که مدود به اوناس انجام دادن که بچهشون مسیر اشتباه نره، پس شما با سه تا دونه کار که نمیتونید کاری انجام بدید. چرا من رو این فرمایش خانم که روزه برویم مجلس اهلی به چکر بکنیم خیلی مانور ندادم؟ این که عنایت ویژه میشود را میپذیرم، اما برای یک موضوع خاص شما باید برنامه ریزی خاص کنید، نه اینکه بالاخره میریم حالا تو جامعه بالاخره میریم روزه انشاءالله سخنران راجع به این زمینم یه چیزی میگوید، اینکه برنامه ریزی نیست، این سپردن خود به قضا و قدر الهیست. شد سخنران راجع به نماز صحبت بکنه، بچه هم به نماز توجه میکنه با فرض اینکه تو جلسه نشسته باشه، صحبت نکرد راجع به هرچی صحبت کرد دیگه، صحبت کرده دیگه، اینکه کار نشد که. ما در این فرض رو بر این میگیریم که شما به عنوان مادرانی که هدف تربیتی دارید، جلسه پیش همین رو عرض کردم، گفتم شما از شوهرانتون بپرسید که به عنوان تکلیف بعضیاتون انجام دادید، که ببین راجب این انواع حیا ما تا حالا کاری کردیم، فکری کردیم، جزوه خوندیم. یکی از شما میگه شوهر من چند ساله درگیر پایان نامشه، میگم خیلی خوب، پس بچه هم که تحویل میگیره، بچه دیگه که باید ساعت فلان مارک بودشته بشه، نمیدونم کفشش هم باید فلان مارک بشه. یکی دیگه میگه آقا من شوهرم اصلا توی خطا نیست، میگم خب اولا در انتخاب اولیتون باید فکر میکردین که حالا باید یک کسی انتخاب میکردین که خود تو خط باشه، حالا نبود، یا باید شوهر تغییری بکنه یا باید شما یه جور دیگه وارد میدان بشین. میگه آقا ما هر دفعه میریم خونه مادر بزرگش اتفاقا میذاره فلان کانال، اتفاقا همه بچه ها میشونن پایین میکنن. میگم خب نقش شما، یا ما که چیزی خب نمیتونیم بگیم که بالاخره شهر میشه، یعنی تمام، یعنی تسلیم، یعنی هر کار شما کردی خوب، یعنی پسرم تو هر جوری تربیت شدی شدی، تنها حرص و جوش من ما را ایام امتحانات داد، یعنی ایام امتحانات عمو ناراحت بشه، عمه ناراحت بشه، این حرف عالی نمیشه، باید میشین درس رو بخونید، ایام امتحانات که تموم شد دوباره همین چیز رها میکنید، هر جا میخوام من مقاومت کنم میگن شرم میشه من الان میشه. الان سوال جواب نمیخواد، در موضوع کاسته شدن دنیا در چشم بچه ها و کوچک شدنش چند تا جزء خوندیم؟ راجع به نماز چند تا جزء خوندیم؟ چند سال پیش اینجا یه بحثی داشتیم راجع به نماز پرسیده که چند نفری دست بلند کردن، گفتم شما چند تا جزء راجع به نماز خوندیم میخواید بچه‌هاتون اهل نماز ویژه باشن؟ خب اگه همه شما مثلا جمع شدید رو هم دیگه چهار تا دونه کتاب نخونده باشین، بعد چجوری میخواید بچه‌هاتون نماز خون بشن؟ اتفاقا الان که حتی بخشی از جامعه متدینین مؤمنین اهل نماز اهل مدرسه الف و ب اینقدر توجه به دنیا کرده، ان من و شما باید یه فکر ویژه کنیم که من چیکار کنم. دنیا که پر رنگ شد رقابت در گرفتن زیباترین زن حاصل می شود، دنیا که پر رنگ شد رقابت در تور کردن زیباترین شوهران حاصل می شود، دنیا که پررنگ شد افسردگی به خاطر جا ماندن و نداشتن این ماشین و اون امکانات حاصل میشه. دنیا که پر رنج شد، مامان بیچاره است چون فلان مدرک را نگرفته. البته من در فضای علمی معتقدم شما باید کار علمی بکنید، مدرک اول کار علمی باید بکنید، مادر باید کتاب دستش باشه، باید فایل صوتی گوش بده، باید در خواندن کتاب با بچه‌هاش رقابت بکنه. اگر از این کانال تلگرامی حقیر استفاده کردید اونجا ببینید، من گاهی اوقات تو این تعداد صفحات کتابایی که با بچه‌ها می‌خونم باهاشون رقابت می‌کنم، میگم من اینقدر خوندم، اینقدرشو نوشتم، تو چقدر خوندی؟ کار علمی منظورم نیست، اما اگه سر مدرک، خیلی خانواده ما مدرک گرا بود. خب من الان باید چیکار کنم دقیقاً؟ شما میگید به خاطر این جوش پشت گوشش سه تا دکتر تا حالا رفتیم، هیچ کدوم نتونستن این جوشو بخوابونن. به خاطر اینکه از مارک و مارک خریدن دست برداره چند تا دکتر تا حالا رفتیم؟ دکتر نمیخواد. اینجوریه، دایش هم اینجوریه، ما ژنتیکی اصلا اینجوری هست. تاموش خانم، چرا بچه شما هرس و جوش این چیزا میخوره، اون هرس و جوش اون چیزا نمیخوره؟ برای اینکه من تربیتش میکنم. بابا بزرگش مگه چقدر میتونه تربیتش بکنه؟ شما میگید پدر بزرگ مؤثره، ما رد نمیکنه. آنچنان که شما میگید رسانه مؤثره، مدیریت رسانه چجوری حاصل میشه؟ مثال میزنم، در یک جمعی خیلی سوال راجع به رسانه پرسیدن خانواده ها، بودم آقا فلان سایت مشخص فلان فایل صوتی یا تصویری بریم گوش بدیم، مجانی هم هست دیگه، رایگان هم هست، در خدمت همه دونم هم. چند رو بعدش شکل کردم، شاید دو نفر مراجعه کرده بودن او فایل صوتی رو شکل کردن. حالا اگه ما اینجا گفتیم یه چیزی میگن اگه بخوری پوست صورتت صاف میشه، چند نفر مراجعه میکرد؟ ما خودمون باید این مسیر را طی کنیم. مخصوصا مثالای کوچیک زدم، گفتم ببینید نظام تربیت همین خط انداختن است، و وقت این خط هاست که نهایتاً یک تصویر فوق‌العاده رو روی این صفحه نقاشی وجود بچه ما شکل میده. این خطا رو یکیشو معلم راهنماش انداخته، دوتاشو معلم علوم انداخته، سه‌تاشو معلم فارسی انداخته، پنج‌تاشو پدر در موقعیت زیبایی انداخته، پنجاه‌تاشو مادر میتوانسته نقاشی بکنه و خط بیاندازه، دوتاشم پدر بزرگ اومده پاک کرده. نداره پدر بزرگ این دوتا خط رو پاک کرده. بچه شما اینجوری نیست که الان یک تصویر فوق‌العاده به شما بدهن. همه زندگی انتخابه. اگر همین جمله در ذهن دوتا مخاطب کودک و نوجوان ما نقش ببنده و پدر و مادر رو این کار کنن، این بخشی از این تصویر زیبای زندگی اینا. ما همون جوری که میخوایم دنیامون بهشت باشه، میخوایم بدون زحمت بچه‌هامون سعادتمند باشن، میخوایم بدون زحمت بچه‌هامون نقطه ایدئال ذهنی ما باشن، میخوایم بدون زحمت بچه‌هامون در اوج معنویت باشن. نمیشه، به حسب ظاهری نمیشه. برای اینکه یک مثال عملی داشته باشید نگاه کنید، فاطمیه الان پیش روی شما شهادت دوم یا به عبارتی سوم است. ببینید فاطمیه تو زندگی شما چه تغییر قابل توجه تربیتی رو ایجاد میکنه. 5 سال بعد ببینید بچه‌هاتون برای از زهرا چگونه ارزش خواهند. اگر فاطمیه 5 سال آینده شما مثل 5 سال گذشته گذشت، اتفاقی نیفتاد، بالاخره یه جا دعوتون کردم رفتیم نهار خوردیم، یه جا دعوتون کردم تو شام خوردیم، یه هیئت فامیلی هم هست بالاخره باید شرکت کنیم، یه پرچم کوچیکی هم داریم گوشه اتاق رو زدیم، اتفاقی ویژه نیفتاد. 5 سال بعد وقت شما انتظار دارید بچه‌هاتون نسبت به زهرا سامان یه جور دیگه نگاه کنن؟ حاصل نمیشه. الان از امروز شما باید برای تا فاطمیه دوم و در این ایام باید برنامه داشته باشید. اگر میخواهید بین زلف فرزند شما و دامن همه کاره عالم گرهی بخورد. الخیرو کل الخیر لمن نصرک. پیغمبر فرمودن همه خیر فاطمه جان برای کسی است که تو رو یاری کنه. بچه های ما بخوایم خدمتگزار فاطمه زهرا بشیم و چیکار کنیم؟ برنامه بخواد. راه های ایجاد محبت اهل بیت علیهم السلام و افزون کردنش در دل بچه ها. دنیای کتابه مراجعه نمی کنیم. دنیای مقاله و تحقیق مراجعه نمی کنیم. کتاب عشق برتر رو بخوانیم. بعضی از راه هاش رو بیان کنیم. فایل های صوتی مشق محبت رو بشنوید. تو فایل توی سایت عبیر هست. بخشیش رو بیان کرد. این محبتی اگر ما توجه نکنیم چی میشه؟ چی جاش رو میگیره؟ همون مارکه. همون شلوار این گونه. همون خودنمایی کردنه. تازه شما خدا بهتون لطف کرده دو تا معلم اونجوری دارید. تو مدرسه اون حرفم میزنن، تو جامعه اون حرفم میگن، بالاخره تو رسانه دو تا جمله اونجوری هم گفتن، تو فامیل تو پنج تا حرف اونطوری هم زدن. یعنی تنها نیستید. اگه تنها بودیدم شما مادر بودید. مادر یعنی نقش‌آفرین‌ترین فرد در زندگی فرزند. مادر کم کاری بکنه خودش بود. هر چقدر نگرانتری پرکارتر. این مثال جوش پشت گوش یادتون نره. ببینید برای اینکه پای بچه‌تون کنارش یه دونه مثلا تبخال زده چقدر بدو بدو کردین. مغز بچه‌های ما بعضی‌هاشون پر تبخال شبهه است. پر تبخال دنیاست. پل تبخال دنیا طلبیه. پل تبخال حب دنیاست که جزئیات این حب دنیا بعضی عشقهای مجازیه. جزئیاتشه. خیلی بعضی بچه های ما گرفتارتر از این حرفان. آنچنان که پدرش هم گرفتاره، مادرش هم گرفتاره. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. امیدوارم که این سه جلسه بحث در حد همون خطی که میخواهیم انشاءالله در ذهن بچه‌هامون حاصل بشود در ذهن ما هم خطوطی به جای گذاشته باشه. به عنایت صدیقه طاهره سلام الله علیها بچه‌هامون و چشممون و انشاءالله خودمون و بچه‌هامون بشنویم انشاءالله. تقدیم به همه گذشتگان، در گذشتگان از این جمع، در گذشتگان از کسانی که بانی این مدرسه بودند و در راه حفظ این مدرسه شکردن این مجموعی فرنگی قدمی برداشتند، کسانی که به گردن معب دارند، خصوصا عزیزانی که اخیراً به شهادت رسیدند، مخصوصا مرحوم حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه. بخوانیم سوره هم چهار رو هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.